كل فقير، نظرت كل فقير المسلم، اللهم اشف كل مريض، نظرت كل مريض مسلم. این دید تربیت جهانی اسلام است. اگر همه اون حداقل زندگی رو داشته باشن ما راحتیم. اگر کسی در بد نباشد ما راحتیم. اگر کسی بدهکار نباشد، اللهم عد دین کل مدین. اگر کل این 7 میلیارد اون حداقل زندگی رو داشته باشن، اولین روز رفاه ماست. فرمود سینه باز داشته باشید، صدر مشروع داشته باشید. رب اشرح لی صدری را تنها موسی پیغام داره درباره مبارزه با فرعون نگفت. چرا به ما گفتن این دعا را بخونید؟ شرح صدر یعنی سینه باز، دید وسیع، تنگ نظر نبودن، اقتصاد را برای همه خواستن، رفاه را برای همه خواستن، داشتن حد اقل زندگی را برای همه خواستن. فرمود این دید را داشته باشید، خدا هم برای شما فراهم بکند. اما اگر کلون یجر رو ناره را قرصهی باشد، این اللهم اغننی، اللهم اشفنی، اللهم ایدنی، این باشد مشکل هست. اما ربش رحلی صدری، لذا فرمود باز بیندیشید، وسیع و نظر باشید، به فکر دیگران باشید، دیگران را هم جا بدید. خب حالا این دینی که از آسمان آمده برای یه مثل جا تو مسجد آیه نازل میکند، برای اقتصاد ما، رفاه ما، جامعه ما آیه نازل نمیکند. این که فرمود تفسح فی المجالس، این یک قید در خصوص اون مورد هست، وگرنه دخیل نیست. یفسح الله لکم، دید وسیع داشته باشید، تنگ نظر نباشید. اگر خواستید علم باشد در حوزوی، برای همه بخواهید. اگر برای دانشجوهای خواستید، برای همه بخواهید. اگر کار و اشتغال بخواهید، تنها برای خودمون و فرزندانمون نخواهید. خدایا برای هر جوانی کار، برای هر جوانی همسر، برای هر جوانی شغل. این دید دینی ماست. در مدینه این دید تقویت شده. همه فهمیدن که انسان وقتی خدای سبحان مشکلات او را حل می کند، که او در صدد حل مشکل جامعه بشری باشد. اینه که خدا فرمود ذکرال البشر، نه ذکرال المسلمین، ذکرال الموحدین، چه رسد ذکرال شیعه. حسرم کرد فرمود این حقوق بشره. حالا شما چه کار دارید؟ ما چه کار داریم؟ فروش از مسلمان است یا کافر؟ او که خضوع و فقلوه رو که تعطیل نکرده که. فرمود شما میخواید راحت زندگی کنید، این عقل و عدل را برای همه بخواهید، این آرامش را برای همه بخواهید، تبلیغ بکنید، یا علمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم، اینا سر جاش محفوظه. اما در اون مرحله این فسحت دید و وسعت دید را هم داشته باشید. اون مراحل بعدی را هم که خدا در جهنم رو که نبسته که، اونجا هم خضوع و فقلوف ثم الجحیم صلوا سر جاش محفوظه. ولی شما باید راحت باشید، به دیگران جا بدید. بخواهید راحت باشید، تنها برای فرزندانتون دعا نکنید. این دعا در ماه مبارک رمضان میبینید، این دید جهانی است دیگه. بهترین ماه مبارک رمضانه، به بهترین دعا، دعای بعد از نماز دیگه. اللهم اغن کل فقیر، اللهم رد کل غریب، اللهم افک کل اسیر. بنابراین این که فرمود تفسحوا فی المجالس ففسحوا، مورد مخصص نیست، شأن نزول مخصص نیست. این بحثای اصولی رو گذاشتن برای همین مطالب دیگه. حالا این در اون مورد وارد شده است. حتی در مورد تنگتر که مقاعد للقتال هست، در سوره مبارکه آل عمران بحثش گذشت، در آیه 121 سوره مبارکه آل عمران به این صورت بود: و از غدوت من اهلک توبع المؤمنین مقاعد للقتال. شما وقتی از منزل بیرون آمدی برای اینکه نیروهای رزمی را در جنگ بدر یا احد جاسازی کنی، اگر یک نیروی رزمی مسلح وارد شد تنگتر بشینید به او جا بدید. خب بله، این مقاعد للقتال است. همه آذرنگ ببرن که برشید مبارک حضرت در جریان جنگ بدر چی دستور میده، جنگ احد چی دستور میده. این موردها مخصص نیست، مقید اطلاقات نیست. این که میگن مورد مخصص نیست یا مقید نیست، برای همین دیگه نه جبهه جنگ بودن و نه در مسجد بودن عمده آن است که مسلمان دیدش وسیع باشد. در یه روایتی وجود مبارک حضرت یعنی رسول خدا علیه و علی آله آلاف و تعد و ثنا، دید یکی از اصحاب دعا میکند. حضرت فرمود چرا میگی پیغمبر و من؟ بگو جمیع بشر را، جمیع انسانها را خدا یا مورد رحمت قرار بده. فرمود تهجرت واسعا. شما دیدید دشتهای وسیع، بیابونهای وسیع، کسی که قدرت اداره اونها رو ندارد یک گوشش رو سنگچین می کند. این حق و تهجیری که تو فقه مطرح هست همین است. در اماکن عمومی که مباحات هست یه وقتی کسی بخواد یه مقدارش رو بگیرد تهجیر می کند، یعنی یه چند متر دورش رو سنگچین می کند. این حجرچینی، این سنگچینی رو میگن حق تهجیر. این شخص اول این حق و تهجیر را که اولویت است مالک می شود، بعد اگر احیا کرد خود زمین را هم مالک می شود. این کتابی که در فقه ماست به نام کتاب تهجیر همین. حضرت فرمود لقد تهجرت واسعا، این دشت وسیع رحمت الهی را سنگچین کردی. گفتی خدا پیغمبر را بیامرز، ما را بیامرز. لذا تو بعضی از ادعیه پایان دعا این است که خدا یا هر که نفس می کشد به او عنایت بکن. این راحت میشه دیگه. الان شما هر جا می بینید در اثر این استکبار جهانی یا جنگ بلاواسطه است یا جنگ ملواسطه، نجات اونها را انسان از خدا بخواهد از همین قبیل است. پس همو تفسحو در دینتون، تفسحو در علمتون، تفسحو در فکرتون تا شما راحت باشید. اگر دیگران این حد قابل قبول زندگی رو داشته باشن شما راحت تر به سر میبرید. این مال آیاتی که قبل وارد شده. بعد هدایت کرد دیگر، اگر قابل هدایت نیستن اوقات همون روایاتی که هست عذابشم هست. وجود مبارک امام صادق فرمود این حیوانات بیابان این شتر رو بخورن بهتر است، مفسر همینه دیگه. اگه کسی قابل هدایت نیست هیچ، اگر اللهم اهد کل فلان هدایت بکن کل انسان را و کسانی که فی قلوبهم مرضانن شفاعت بده، این اگر قابل هدایت نیستن اون وقت همون خذوه فقلوا سر جاش محفوظه دیگه. بله اون هم همین کاری کردن دیگه. وقتی کسی قابل نیست اون وقت مسئله غرق هست. زمین، ماه، آفتاب، دریا، اینا منتظر فرمان الهی هست. اگر ما اون دید داشتیم و تربیت کردیم، کردیم نکردیم، همه اینها سربازان آمادن. یه وقتی به زمین میگه قارون رو بگیر، خسفنا بهی و به داره الارض، میشه شق الارض. وقتی به دریا میگه فرعون رو بگیر، نمزناهم فی الیم. یه وقتی به ماه میگه منشق بشو فرمان وجود بارک پیغمبر و انشق القمر، همه آمادن که فرمان الهی رو اطاعت کنن. اما ما موظفیم همه رو تو مرز دعوت کنیم، وقت هم ما راحتیم هم اونها. اگر گوش ندادن همه آمادن که فرمان الهی رو اطاعت کنن. در قرآن فرمود سپاهیان الهی، سربازان الهی یکی دوتا نیست. و ما یعلم جنود ربک الا هو. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه هست که هر موجودی تو عالم سرباز آماده خداست. اگر خدای ناکرده خدا بخواهد کسی را بگیرد، اینجور نیست که از جای دیگه لشکر کشی کند که فرمود جوارحکم جلوده و خلواتکم عیونه، و بود اونجا که شما تنهایی در حضور خدایید. بعد بدونید اعضای شما، فکر شما، دست شما، پای شما، گوش شما همه سربازان الهی هست. اگر خدا ناکرده بیراه رفتید خواست شما رو بگیرد، از جای دیگه سرباز کشی نمی کند. یه حرفی میزنید رسوا میشید، یه جای رو امضا میکنید رسوا میشید. اما دست شما سرباز اوست، زبان شما سرباز اوست، پای شما سرباز است. یه جایی نباید بروید، میروید رسوا میشید. فرمود ایر حواستون جمع باشه، خدا اگر خواست کسی را بگیره از شرق یا غرب سرباز نمیاره. جوارحکم جلوده و خلواتکم عیونه، یه حرف میزنید آدم رسوا میشه. اینطور نیست که ذات اقدس الهی ما رها کرده باشید یا بخواد از جای دیگه لشکرکشی بکنه که طول بکشه. اینطور نیست. این بیان نورانی حضرتتون نهج دیگه. خب پس این هست، اما ما موظفیم دیدمون وسیع باشه تا هم خودمون راحت باشیم هم دیگران. اگر همه شغل می داشتن اینقدر ما سرقت نداشتیم، مشکلات پیش نمی اومد. همون برای همه بخواهی. غرض این است که این آیه تنها برای یک متر جا تو مسجد النبی در 1400 سال قبل نیست، این برای گشایش همه مسلمان ها الی یوم القیامه است. اینی که تو اصول میگن مورد مخصص نیست یا مورد مقید نیست، باید به اطلاق تمسکت، به عموم تمسکت، برای همین دیگه. خب در قسمت بعد راجع به این نجوا، وجود مبارک حضرت یه اتاق فکری داشت و خب هر کس نباید تو اون اتاق فکر شرکت میکرد، برای اینکه کارهای حضرت مسائل مهمی بود. مشورت با حضرت، مناجات با حضرت، وقت خصوصی گرفتن حضرت یه فضیلتی بود، یه افتخاری بود. خیلی ها میخواستن وقت خصوصی بگیرن در حالی که کارشون کار عادی بود. ذات اقدس الله چند مطلب رو فرمود. فرمود اونا که وضع مالیشون خوبه، چون دارن از حق عموم استفاده میکنن، یه خدمتی هم به جامعه ارائه کنن، در صندوق بیت المال یه پولی بذارن. و اینکه وقت حضرت مال همه است دیگر. شما که تنها میخوای استفاده کنی، یه خدمتی هم به جامعه برسون. این یک. دوم اینکه این از سنخ زکات و حج و جهاد نیست که فقط بر اغنیا واجب باشه. فرمود اون که داره صدقه بده، اون که نداره میتونه وقت خصوصی بگیره. لذا نفرمود هر کسی که بخواهد وقت خصوصی بگیرد با صدقه بدهد. فرمود فعلا تجدو فعلا الله غفور رحیم. کار دارید، مطلب علمی دارید، بودجه زائد ندارید که به بیت المال صدقه بدید، میتوانید وقت خصوصی بگیرید. اینطور نیست که این نظیر زکات باشه، خمس باشه، حج باشه که فقط وظیفه اغنیا باشه. خب نه، جلوی وقت زائد را بگیره. نجوا خو آزاد بود دیگر. فرمود به اینکه هر که صدقه بدهد میتواند نجوا بکند، منتها دیگران اون مسائل مالی برایشون حاصل نبود، آمدن این کار را کردن و آیه هم نص شده. حالا اونم عرض میکنیم، چون حضرت وقتش مال همه است دیگر. شما که میخواید در جلسه خصوصی حضرت شرکت کنید، وقت خصوصی بگیرید، نمی گذارید که حضرت یه سخنی داشته باشه که همه استفاده بکنن، باید حق دیگران هم رعایت بکنید. حالا اگه کسی یه مطلب مهمی داشت، خواست با حضرت در میون بگذاره، وضع مالیش هم خوب نبود، فرمود شما می توانید نجواتون داشته باشید، اتاق فکر شرکت کنید، پیشنهاد علمیتون رو بگید و خدا غفور رحیم است. اینطور نیست که این نظیر زکات و حج و خمس فقط تکلیف اغنیا باشه. بله، اما لما هو اهم که جایزه، که در بعضی از روایات دارد یه دینار داشت، در بعضی روایات دارد که قرض گرفت. حالا وجود بارک هستم، این اصلا تو اتاق فکری پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضور دارد. میبینید قبلا هم به عرضتون رسید که خیلی ها فکر میکردن که این جریان حسینون منی و انا من حسین، حسینون منی چون نبی اوست و انا من حسین چون قیام کربلا، این آثار رو به کار آورد. اونها سر جاش محفوظه، اما این درباره غالب اهل بیت آمده، درباره حسنون منی و انا من حسن آمده، درباره خود حسنمیر علیون منی و انا من علی. قبلا بیان شد به این که برابر آیه سوره مبارکه نساء یعنی آیه مباهره، وقتی ذات اقدس اعلام فرمود انفسنا و انفسکم، همه مسائل حل است دیگر. علیون منی و انا من علی، سخن از نبوه و فرزند و نتیجه و اینا نیست. و انفسنا و انفسکم، این علیون منی و انا من علی اولای از حسینون منی و انا من حسین است، چون اون که وارد شده در باره خود هست امیر است. این هست امیر در اتاق فکری پیغمبر حضور داشت. مسائل مهم مملکت بود، مسائل مهم دینی بود، سوالات دینی بود. خب اینا اون مهم بود براش دیگه. الان میبینید بسیار از بزرگان ما تو همین مسئله تفسیر، البته بسیار نه، اوحدی از بزرگان ما، همونطوری که در جریان ففسه و یفسه الله لکم میگن مورد مخصص نیست، سخن از جای مسجد نیست، سخن از زمان نیست، سخن از زمین نیست، سخن از شرع صدر است، میگن اگر کسی توفیق پیدا کرده دارد روایات نبوی رو مطالعه میکند، سیره پیغمبر رو نگاه میکند، سیره اهل بیت نگاه میکند و دیگران این توفیق ندارند، این باید خدا رو شاکر باشد، صدقه بدهد. برای اینکه این وارد اتاق فکری اهل بیت شد، دیگران این کار رو نکردن و نمیکنند. میبینید تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟ اون اوحدی از افسسی بیراه نرفته، منتها لطائفی که از دیگران مخفی است این دست یافته، نه که میگد خصوص اونهاست. بخواد با پیغمبر نجوا کنید، پیغمبر که زنده و مرده ندارد. چرا وقتی انسان وارد حرم مطهر شد این آیه رو میخواد جاو که واستغفر الله واستغفر الله و رسول لوجد الله تواب، این تو زیارت حضرت است یا نه؟ الان ما میخوریم یا نه؟ این که مال زمان حیات حضرته که آیه میگوید که اگر اینها گناه بکنن استغفار بکنن پیش تو بیاین، تو برای نه استغفار بکنی خدا میبخشد. خب این آیه الان ما میخونیم دیگه، تو کنار حرم حضرت میخونیم دیگه. برمش زنده و مرده اون حضرت یکسان است. الان هم کسی که در کنار روایات اون حضرت است، قرآن و حضرت است، نجوا اون حضرت داره با اون مناجات میکند. حالا باید صدقه بده، بهترین صدقه رو میتونه انتخاب بکنه بده. رضی این است که این قرآن اون دید را دارد. اگر معاذ الله حضرت مرگش مرگ عادی بود، رفت رفت، خب حالا ما باید بگیم اذا ناجیتم مال زمان حیاتش. اما وقتی دین دستور میده، وقتی شما وارد حرم مطهر نبوی شدید در مسجد النبی، این آیه را بخونید، این آیه مال زمان حیات اون حضرت دیگه. میگیم خدا گفته که اگه اینا گناه کردن استغفار کردن و حضور تو آمدن، تو برای اینا استغفار کردی لوجد الله توابا رحیما، الان ما میخونیم دیگه. پس معلوم شه حیات و ممات حضرت یکی. اگر کسی الان توفیق داشت روایات اون حضرت را، قرآن اون حضرت را، دعای اون حضرت را مراجعت بکند، این وارد اتاق فکری اون حضرت شد دیگه. میبینید این دید با اون دیدی که میگوید ففسه و یفسه الله لکم، نتیجهش همون دعای ماه مبارک رمضان است که اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشف کل مریض، اللهم عد دین کل مدین. این میشه ذکرال البشر. اگر این مال بشریت است، اینه میگن تفسیر قرآن با قرآن. تفسیر قرآن با قرآن این نیست که ما این آیه رو بررسی کنیم، المعجم را جلو بذاریم، کلمات این آیه را بررسی کنیم، مشابه این را تو آیات دیگر، این که از هزار سال قبل تا الان همونطور بوده که، این دیگه المیزان نمیخواد که. این با که هیچ کلمه‌ای در اینجا به هم ربط ندارد میشه تفسیر قرآن با قرآن. خب چجوری این ذکر بشر از حقوق بشره و ما همه ما داریم خودمون رو دامه کنیم که؟ ببینید اگر این آقا میگوید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حیات و مماتش یکیست و از اون دعای حرم نبوی کمک میگیرد، معلوم میشد خود را مجاز میداند که بگوید الان هم ای کسی وارد بحث تفسیری شد، کلمات اهل بیت شد که با کلمات قو پیغمبر یکسان است، این وارد اتاق فکری پیغمبر شد، این با صدقه بدهد و میدونی چی کار بکند، این برای خودش برنامه ریزی میکند. اذا ناجیتم یعنی اذا اردتم النجوا فقدموا بین یدی نجواکم صدقتن ذلک خیر لکم و اطهر، که بحثش قبلا گذشت. فعلم تجدو اینجور نیست که حالا حق مراجعت نداشته باشید، نه اگر مطلب علمی دارید بگید. فإن الله غفور رحیم. اما نسخش برخی ها گفتن که این یک حکم امتحانی بود، اکثری میگن حکم واقعی بود. چه امتحانی چه واقعی؟ تنها مردی که بهش عمل کرد علی بن ابی طالب بود، دیگران حالا یا فرصتش نداشتن چون زود نصر شد، یا اون کار فکری پیش نیامد. سلمان و ابوذر و این گونه از مردان الهی تا یه امر ضروری پیش نمی اومد، یه امر علمی مهم پیش نمی اومد، یه وقت حضرت نمی گرفتن که. اینطور نبود که اینا بی خود وقت حضرت بگن، تا کسی بگن چرا اینا نجوا نکردن. خب نجوا کردن یه سرمایه میخواد، وقت خصوصی گرفتن یعنی تو اتاق فکر رفتن، یا یه سوال علمی یا یک پیشنهاد علمی، یه چیزی بود باشد دیگر. یه دست همه نبود که. یه عده‌ای که سران سقیفه بودن همیشه دنبال این عناوین بودن دستشون خالی شد. اونجا هم اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، اونا بله وضعشون روشن شد دیگر. اونا دستشون خالی بود، همیشه میخواستن نزدیک حضرت باشن یه تقربی پیدا کنن، الان دیدن که با صدقه بدن اون کار نکردن، محروم شدن. لذا وجود این مبارکه هستد، چه این آیه آیه امتحانی باشد نظیر ذبح اسماعیل که بعید است، چه حکم واقعی باشد که ما ذهب الیه اکثر یا کثیر، تنها کسی که بهش عمل کرد از تعمیر بود. بارها خود از تعمیر در بارها برم بود که آیه ای که قبل از من کسی عمل نکرد، بعد از من کسی عمل نکرد، چه آیه نسخ شد، همزمان من کسی عمل نکرد، تنها من بودم، جز مفاخر من حضرت بود. بله اشفاق، اشفاق نشون میده به این که اینا عمدن این کار رو نکرد، یعنی میتونستن ولی نکردن. بله اشفاق همین جهت است، اما منظور اینه که هست امیر که فخر میکند، برای این کار عادی نبود دیگه. هست امیر که جز مفاخر خود میشمرد، حتی بعضی از ثقفی ها گفتن که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه چند مطلب دارد که اگر یکی از اونها برای ما بود، برای فضل دائم ما کافی بود، یکی همین مسئله نجواست. خب این اشفقتم نشاره به ذم اینهاست، ولی غرض اینه که اینا که همیشه سعی میکردن کنار حضرت باشن، وقت خصوصی بگیرن، دیدن را یه مقدار با صدقه بدن دستشون خالی شد، محروم شدن و وجود مبارک است امیر وجود مفاخر خود میشمارد دیگر. پس اونجا کار عادی نبود دیگر. چه امر امر عادی باشد؟ یک ابراهیم خلیل میخواهد سلام الله علیه که ذات اقدس اله فرماد به این که قد صدقت الرؤیا، یا علی ابن ابی طالب میخواد صلی الله علیه و سلم که فقط جز مفاخر منه که من عمل کردم دیگری عمل نکردن. این مسئله اشفقتم نقدیست به اغنیا که بالاخره حاضر نشدید این کارو بکنید، اما اونها رو که ذات اقدس الهی که فقیر بودن که فرمود اگر فعلم تجدو فعند الله غفور رحیم. اشفقتم ان تقدمو بین یدی نجواکم صدقات. خب چند نفر که بودن هر کدام یه صدقه میدادن میشد صدقات دیگه. شما که خواهان وقت خصوصی بودید، سلتون میخواد تو اتاق فکر حضرت شرکت کنید، کنار حضرت بشینید، تو صفحه اول بشینید، بالاخره حق دیگران رو ضایع کردید دیگه. پس یه چیزی هم به جامعه اسلامی بردازید. فاذا لم تفعلوا یک. و تاب الله علیکم که نصر می شود دیگه این کار نیست، فاقیم الصلاه و آتوا الزکاه و اطیعوا الله و رسوله ولی والله خبیر بما تعملون. برخی ها مال را برای خودشون خیلی عزیز میشونه. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه هست، غالب فرماشات حضرت مسبوق بیانات نورانی خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. فرمود اذا نزلت نازلت من فجر و انفسکم دون دینکم، فرمود شما چه دایره حلقوار ترسیم بکنید، این مال را سنگر اول قرار بدید، جان را سنگر دوم قرار بدید، دین را در اون حصه مرکزی قرار بدید. فرمود مال را برای حفظ جانتون میخواهید، آبرویتون، تأمین از زندگیتون، فجعلوا اموالکم دون انفسکم، این مال را سنگر قرار بدید که جانتون محفوظ باشه. و اگر این حادثه به رخ داد تلخ جلوتر آمد، فجعلوا انفسکم دون دینکم، این جانتون را تو سنگر قرار بدید که در این سنگر دوم جانتون فداکاری کند و دینتون که پشت این سنگر هست محفوظ بمونه. وقتی شهید شدید دیگه کسی نمیتونه دین را از شما بگیره، که باید اول فوز و راحت شماست. تمام ناراحتی ها مال این طرفه، بعد احساس حیات میکنه دیگر. مشکلش اینه که ما این حرفا رو باور نکردیم. این انقلاب رو همین عزیزان باور کردن. خب این ذکرای عمومی تسبیحات اربعه و اینها که خب همیشه هست، ثوابش هم مشخص است. ما روایات بررسی کردیم که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و سربازانش و نظامیانش، اینا که میرفتن به طرف احد چی میگفتن، به طرف جنگ بدر چی میگفتن، به طرف جنگ حنین چی میگفتن. تو روایات دارد که گاهی به دستور حضرت میگفتن یا احد و یا صمد، قل هو الله را میخوندن. خود ما هم دو راه به ما این کار رو میکردیم. دوستانی هم که با ما بودن که در راه به ما ها چه ذکری بگیم، میگفتیم در بدر اینجور میگفتن، در احد اینجور میگفتن، در حنین اینجور میگفتن. حالا اون مسائل جزئی قابل حل است، اما شما میدید دشمن صف بسته که معاذ الله با دین مبارزه کند. اگر خدا ناکرده این دین آسیب ببیند، رفت که رفت، چندین مسجد در اسپانیای فعلی و اندلس سابق بود، الان شده کلیسا دیگر. همونطوری که باطل یموت و به ترک ذکره، حق مسلم هم یموت و به ترک ذکره. اینا جلوی چشم ماست دیگر. اینطور نیست که قصه باشه بگید تاریخ بیهقی گفته سند داره یا سند نداره. نه خیر، همه این مساجد الان شده کلیسا. پس میشه مسجد ویران بشه، بشه کلیسا. معلوم شه بس میشه قرآن بره کنار، معاذالله چیز دیگه بیاد. حالا خدا به مسئولین ما، به دیگران هم توفیق بده، هم درک صحیح بده، هم ففسه و یفسه الله لکم بده، که هم تولید را، هم اشتغال را، هم دین را جدی بگیرن، که انشاءالله این امانت انسان به دست صاحب اصلیش بده. الحمدلله. لا اله الا الله، الله ربی، الله ربی، لا اله الا الله، ومحمد رسول الله، علي ولي الله، وأبناءهم حجاج الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله ربي يا ربي، الله ربي يا ربي، لا اله الا الله، ومحمد رسول الله، علي ولي الله، وأبناءهم حجاج الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله ربي يا ربي، الله ربي يا ربي، لا إله إلا الله، ومحمد رسول الله، علي ولي الله، وأبناءهم حجاج الله.
شنونده برنامه برکرانه نور بودید و تفسیر آیات 11 تا 13 سوره مبارکه مجادله انشاءالله مورد توجه شما قرار گرفته باشه. و اما به زمان پخش برنامه رواق معرفت